دو بعد از ظهر در ایران است و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شماست. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. سه‌شنبه 22 شهریور 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این سه‌شنبه‌ای که خبرهای ریز و درشتی رو با خودش داره. در این گستره محدود زمانی که در اختیارمون داریم سعی میکنم که به اتفاق همکارانم نگاهی داشته باشم به این مطالب مهمی که امروز اتفاق افتاده. اما پیش از هر چیز پروانه وحیدمنش و تازه ترین خبرها.
ممنونم محمد. دور شنوندگان گرامی، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز گذشته احیای برجام را اشتباهی بزرگ و آغازگر مسابقه تسلیحاتی توصیف کرد. آقای لاپید که در جریان نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان در برلین سخن می گفت، با بیان اینکه زمان عبور از مذاکرات به گفته او شکست خورده با ایران فرا رسیده، هشدار داد برچیدن تحریم ها و ریختن میلیاردها دلار در ایران موجی از تروریسم را در خاورمیانه و اروپا به راه خواهد انداخت. صدر اعظم آلمان نیز با انتقاد از اصرار ایران به پایان تحقیقات آژانس درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده، آن را مانع احیای برجام در آینده نزدیک دانست. دیدار رهبران اسرائیل و آلمان در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس از عدم پیشرفت در تحقیقات جاری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر داد و گفت شکاف نظارتی بر برنامه اتمی ایران به گفته او روز به روز بزرگتر و بزرگتر می‌شود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات بین المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شد. در این بیانیه از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شد از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند به اختفای گورهای دست جمعی قربانیان اعدام‌های سال 67 در خاوران پایان دهند. در ماه‌های اخیر دیوارهای بتونی در اطراف گورستان خاوران احداث شده و عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدام به مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد راحت‌تر گورهای اعدام شدگان را تخریب و یا دستکاری کنند. پیش از این نیز بازماندگان قربانیان سال 67 درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای ورود به خاوران و تخریب برخی از گورها هشدار داده بودند. در بیانیه عفو بین‌الملل تأکید شده که در سه دهه اخیر مقامات جمهوری اسلامی مکانهایی را که محل گورهای دست جمعی است تخریب کردند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار سال 67 را مخفی نگه دارند. سازمان حقوق بشر ایران و دیگر گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در روزهای گذشته دست کم 6 زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش‌ها روز دوشنبه احمد پناهی خانقاه که به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. روز یکشنبه نیز دو زندانی با اتهام‌های قتل عمد در زندان‌های زنجان و دستگرد اصفهان اعدام شدند. پیش از آن هم حکم اعدام منصور براهویی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان بیرجند اجرا شد. دو زندانی هم با اتهامهای مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در چهارشنبه گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. چندین زندانی محکوم به اعدام نیز در روزهای گذشته برای اجرای حکم به زندانهای انفرادی منتقل شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری بیش از 400 حکم اعدام در شهرهای مختلف ایران اجرا شده است. ایران یکی از معدودترین کشورهای جهان است که بالاترین تعداد اجرای احکام اعدام را دارد. و در درگیری‌های مرزی بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان ده‌ها تن کشته شدند. نخست وزیر ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون حدود 50 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. جمهوری آذربایجان هم کشته شدن شماری از نیروهای ارتش آن کشور را تایید کرد ولی تعداد دقیق را اعلام نکرد. در درگیری‌های مرزی شامگاه دوشنبه دو کشور همدیگر را به شروع کردن این درگیری ها متهم کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگوهای تلفنی با رهبران فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه درگیری ها شد. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحید منش. و اما ورق بزنیم مجله نیمروزیمون رو که جا داره یادی بکنیم از ژان لوک گودار، از بازماندگان سینمای موجنوی فرانسه که در 91 سالگی امروز درگذشت. درباره او حتما گفتنی هایی خواهیم داشت در مجله بعد از ظهر یا مجلات بعدی، پس با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم کرد به نشست شورای حکام و آنچه که گذشت. امروز نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. خبرنگار اعزامی رادیو فردا مهران کریمی با ما خواهد بود. همچنین به گفتگوهای هسته‌ای برمیگردیم در زیر سایه برگزاری نشست شورای حکام و نگاهی خواهیم کرد به تازه ترین مواضع در این باره از آلمان گرفته تا اسرائیل، همراه با مجتبی نجفی. و در ادامه برای شما خواهیم گفت از اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارد کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تعطیل کند. درباره دلیل این تعطیلی رضا گوهرزاد با ما خواهد بود و برای ما خواهد گفت. و کشتی فرنگی ایران امشب چشم انتظار این که شاید مدال طلایی به دست بیاورد. شکست های پیاپی کشتی فرنگی به دنبال چیست؟ مهدی رستم. خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا، یا بهتر بگیم مجله نیمروزی. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه شروع شد و از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته در این دوره، مجموعه پاسخهایی که جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های آژانس داده درباره مواد رادیواکتیو ردیابی شده در سه سایت هسته‌ای این کشور. روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از هنگام کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی به دنبال نقشی که مجلس شورای اسلامی در این میون بازی کرد برای آنچه که رفع تحریم‌ها نامید با تنش‌های همراه بوده. اما در این لحظه میریم به وین، جایی که این نشست داره برگزار میشه. مهران کریمی همکارم در اونجا به سر میبره. مهران، بهت سلام میکنم. نشست امروز به ظاهر پشت درهای بسته است و شاید به سختی بشه متوجه شد که چه چیزی داره آن سوی درها اتفاق میفته، اما از صحبتهایی که روز گذشته اتفاق افتاد و به هر حال اهمیتی که این نشست داره میتونیم صحبت کنیم و به این برسیم که به هر حال چه انتظاری رو میشه داشت از آنچه که خروجی این نشست میتونه باشه.
سلام محمد، من از وین با شما صحبت میکنم در مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. محمد، همونطور که گفتی دور جدید نشست شورای حکام از دیروز آغاز شد. من میخوام یه توضیح خلاصه‌ای در مورد اتفاقات دیروز بدم در روز اول. خب میدونید طبق روال این شورای اجلاس شورای حکام، در روز اول مدیر آژانس بیانیه مقدماتی رو منتشر میکنه و گزارشی رو هم در اختیار اعضای شورای حکام قرار میده که بر اساس این گزارش اعضای شورای حکام بخوان در روزهای آینده تصمیماتی رو بگیرن. در بیانیه مقدماتی آقای گروسی که در اختیار شورای حکام هم قرار گرفته، دو تا از موضوعات مورد بحث در مورد ایران بوده. یکی نظارت و راستی آزمایی تعهدات ایران در قالب برجام در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت، و دیگری تعهدات ایران در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. آقای گروسی در گزارشش به شورای حکام گفته که اقدامات اخیر ایران مثل توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی کار آژانس رو برای نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام سخت کرده. و در گزارشی که آقای گروسی در اختیار شورای حکام قرار داده همچنین تاکید شده که در صورت از سرگیری کامل اجرای تعهدات هسته ایران در قالب برجام، آژانس همچنان به نظارت خودش برای برطرف کردن ابهاماتی که در مورد فعالیت‌های هسته ایران وجود داره ادامه خواهد داد. ببین محمد، در قالب این نظارت ببخشید من صدای خودم تکرار میشه، در قالب نظارت‌های در مورد نظارت‌های آژانس در قالب معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، آژانس با ایران مشکل داره. در مورد سه مکان در ایران که آژانس گفتن که در اونها مواد رادیواکتیو ردیابی کردن، آژانس از ایران خواسته در مورد این سه مکان توضیح بده، چون قرار نبوده تو این سه مکان ایران فعالیت هسته‌ای داشته باشه و تا به اینجا هنوز پاسخ قانع کننده ای ایران به آژانس نداده. حالا انتظارات هنوز پیش بینی این که در روزهای آینده آژانس چه تصمیمی در قبال ایران خواهد گرفت خیلی سخته. در شورای حکام چه خواهد گذشت؟ آیا قطعنامه‌ای به مانند دوره قبلی علیه ایران صادر خواهد شد یا خیر؟ کسی نمیتونه اینو پیش بینی کنه. اما چیزی که مشخصه به خاطر اینکه مذاکرات احیای برجام همچنان در جریان هستش، حد میزنن اگر قطعنامه هم صادر بشه بیشتر جنبه تذکری خواهد داشت به ایران.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی. چون فرصتمون زیاد نیست، میخواستیم یک بخشی از پرسش و پاسخی که تو با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم داشتی بشنویم، اما قطعا در بخش بعدی یعنی مجله بعد از ظهر اگر باز با تو همراه شدیم اون بخش از صحبت‌ها رو بهش میپردازیم. اما اگر خودت میخوای یک خلاصه ای ازش بگو که رافائل گروسی چه گفت و اصلا آنچه که تو دیدی جو چه جوی بود، چه به هر حال نسبت به موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مسائل هسته‌ای
پیدا کردم در کنفرانس مطبوعاتی دیروز از آقای گروسی سوال بکنم و من ازشون پرسیدم که آیا در صورت احیا نشدن برجام نگران نیستن که ایران به سمت خروج از MPT حرکت کنه؟ ایشون گفتن که هنوز نشانه مبنی بر این که ایران بخواد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج بشه ندیدن و اشاره‌ای هم داشتن به صورت تلویحی به کره شمالی که از این پیمان خارج شده و گفتن که خب کره شمالی این کار رو با هدف دستیابی سلاح هسته‌ای انجام داد، اما ایران خیلی واضح اعلام کرده که میخواد به این پیمان متعهد بمونه.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی در وین، محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز نشست خودش رو آژانس در پشت درهای بسته داره دنبال میکنه، همونطوری که مهران هم در صحبت‌های خودش اشاره کرد. اما همچنان با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در کنار شما هستیم. از مجله نیمروزی رادیو فردا، صدر اعظم آلمان واکنشی رو داشته نسبت به آینده برجام و گفته که انتظار نداره در آینده نزدیک توافقی با ایران برای احیای برجام حاصل بشه. از طرف دیگه تاکید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل رو داشتیم که بر لزوم مقابله با تهدیدات ایران در دیدارش با دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرده. همراه هستیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای ایران در پاریس. آقای نجفی، مشخصاً در شرایط فعلی که شورای حکام هم نشست خودش رو برگزار کرده، بیان شدن چنین مواضعی از سمت صدراعظم آلمان بیشتر نشانه چه چیزی است؟ آیا نشانه این هست که همچنان طرفهای برجام میخوان در برابر جمهوری اسلامی انعطاف نشون بدن و این انعطاف پذیری تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من فکر کنم با توجه به اظهاراتی که الان مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارن من قبلا هم روی این خیلی تاکید دارم که در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقتی دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح می شود. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سری و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده می شود، بحث امتیازگیری هم زنده می شود و طرفین سعی می کنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا می دونم که هنوز اینها امیدوار هستند که بر توافق هسته‌ای احیا بشود و من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه‌ای تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در این حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه؟ حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه.
ببینید، از یه سطح تحلیل ما اگر راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکرد پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یه طرف خیلی علاقه من به اون گزاره های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پرگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث های پادمانی. اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از محتوای کلامتون متوجه شدم.
تقریبا میشه اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده.
ولی خب از اون سمت آقای نجفی، ما نقش اسرائیل رو هم داریم که به ظاهر آن چه که مشخصه اسرائیل به طور کل نمیخواد که چنین توافقی از صحبت‌های مقام‌هاش متوجه میشیم صورت بگیره، و حتی وقتی صحبت از این میکنه که شکل‌گیری توافق هم نمیتونه مسئولیتی برای تهران در برابر آنچه که به هر حال موساد اقدام‌های سازمان جاسوسی اسرائیل نامیده ایجاد کنه، در این شرایط واقعا تا چند اندازه میشه شکل گرفتن یک توافق رو محتمل دانست؟ از طرفی خب کشورهایی که به نوعی روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل دارن این مسئله رو خب هیچ صحبتی در موردش نکردن، یعنی واکنشی نسبت به این مسائل نشون ندادن.
ببینید، بحث اسرائیل خب روابط راهبردی با کشورهای غربی داره، اما این به این معنی نیست که الان کشورهای اروپایی اون تمام اولویت‌های خودشون رو یا حتی آمریکا اولویت‌های خودشون رو به خاطر اسرائیل کنار بگذارن. همچنان که ما دیدیم در دوره نتانیاهو و اوباما، علی‌رغم مخالفت شدید مقامات اسرائیلی، دولت اوباما تن داد به این مذاکره. من میخوام بگم تاکید بکنم روی این مسئله که اسرائیل صرفا نمیتواند این تعیین کننده سیاست خارجی مقامات اروپایی کشورهای غربی باشه، و اسرائیل بیشتر روند سعی میکند این توافق به تاخیر بیفتد. خود مقامات اسرائیل میدانند که در حال حاضر اراده مقامات غربی از خود اروپایی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها بر احیای برجام هستش. اسرائیل تا حد امکان تلاش میکند این توافق رو به تاخیر بندازد.
خب این همون چیزی نیست که جمهوری اسلامی هم به نوعی در همون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی تاخیری کردن توافق.
جمهوری اسلامی تأخیری کردن توافق جمهوری اسلامی به خاطر محاسبات اشتباهی هست که دارن و یکی به خاطر همون مسئله سرگردانی در سیاست خارجی هستش. ببینید شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم هم منجر شده. این که چرا جمهوری اسلامی دوست تأخیر این تأخیر رو ایجاد میکنه به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تأخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی. حالا
یعنی به نوعی این همون چیزیه که اسرائیل هم میخواد که جمهوری اسلامی این روند رو بیشتر پی بگیره.
بله، به اعتقاد من در حال حاضر این روند تأخیری شدن پرونده‌ای که نه بسته می شود، پرونده‌ای که نه می تواند منافع ملی ایران رو تامین بکنه، پرونده‌ای که باعث تداوم تحریم میشه، این همون مطلوبی هستش که به نظر من مقامات تل آویو از این پرونده مد نظرشون هستن. و حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا اینقدر در زمین بازی اسرائیل بازی می‌کنه، یک بخشش می تواند به خاطر عدم نظام هوشمند در سیاست خارجی باشه، یک بخشش هم حتی میتونه به مسائل جاسوسی و اینها نفوذ و اینها مرتبط باشه. من میخوام بگم مسئله خیلی پیچیده هستش و اینها اگر جمهوری اسلامی این روند تأخیری رو داره به نفع اسرائیل انجام میده به خاطر ناتوانی از درک مسئله، به خاطر عدم راهبرد مؤثر در سیاست خارجی و ناتوانی از شناخت اولویت ها در منافع ملیش هستش.
بله، سپاسگزارم. مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسائل هسته‌ای در پاریس که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم آخرین واکنش‌ها در ارتباط با برجام. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف خیلی کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم. و اما بریم سراغ مسئله تعطیلی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چیزی که برای بسیاری از هم نسلان ما هم خاطره آفرینه، برای نسل گذشته که بیشتر، چرا که پیوند جدا نشدنی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشتن، این نهادی که بسیار نهاد انسان سازی بوده در ایران، به ویژه در ایران پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57. اما حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگه که این کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چون زیانده شدند، پس بنابراین قصد دارن که تعطیلش کنن. مسئله که واکنش های منفی بسیاری رو به دنبال داشته، حتی من دیدم در شبکه های اجتماعی برخی گفتن که این یک جور کتاب سوزانه و مقایسش کرده بودن با کتاب سوزان. تحلیلی رو بشنویم از رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، که در گذشته از همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده.
ببین، این مسئله هزینه ها یک بهانه است. 43 سال است که جمهوری اسلامی علاقمند بوده که کانون رو ببنده و یا به گونه اون رو خم کنه که اونجوری که خودش دلش میخواد روش عمل کنه. در این 43 سال هر کاری کرده، با اینکه یه زمانی کانون رو برد زیر نظر آموزش پرورش، ولی اکنون که وزارت ارشاد این حرفا رو میزنه به نظر میاد که مانند همه چیز که در جمهوری اسلامی دو تا داریم ازش، وزارت ارشاد هم به یه نوع دولت در دولت تشکیل داده و اصلا نخونده اساسنامه آموزش پرورش رو که کانون بعد از انقلاب زیر نظر اونها قرار گرفته. این بهانه است، یک بهانه است. و اگر به سخنان مدیر عامل تازه کانون هم دقت کرده باشین، او هم حرفی فراتر از همین چیزا نمیزنه. شاید اونها هم بعدشون نمیاد که با بهانه بودجه کانون رو تعطیل کنن. من مربی آموزش هنری بودم و در درون خود کانون هم در بخش اداریش معاون آقای پرویز کلانتری، نقاش معروف ایرانی بودم در اون موقع. کانون در اصل به باور من جزیره ای بود برای برابری در بین تمام نابرابری ها. کانون توانسته بود فرصتی رو فراهم کنه که هر کس با هر نگاهی که داره در کانون کار کنه. کتابداران در کتابخانه ها کار میکردن، مربیان آموزشی به کتابخانه ها میرفتن و در کتابخانه ها به کار نقاشی، فیلمسازی، موسیقی، تئاتر به بچه ها آموزش میدادن و به این ترتیب کانون یک مرکز آفرینش هنری بود تا یک کتابخانه برای کتاب دادن و کتاب گرفتن. مثل هر بیانیه دیگری که جمهوری اسلامی بهش هیچ تأثیری نمیذاره و ممکنه تأثیر نگذاره، برای اینکه اونا تصمیمشون رو میگیرن، محک آزمایش میذارن در بیرون، ببینن در بیرون چه تأثیری میذاره، بعد اگر بشه اون رو اجرایی میکنن. منتها این بیانیه ها میتونه تأثیر بذاره، میزان شدت اون کار رو پیشگیری بکنه. همون گونه که در این بیانیه اومده و بسیاری از دوستان به اون نگاه میکنن، کانون یک پدیده بسیار متفاوت بوده برای کودکان و نوجوانان. قانون رو جمهوری اسلامی از روز نخست تلاش کرد که ببنده. من خودم نخستین اخراجی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم. من که دوره نوجوانی به کتابخانه ها رفتم، از 18 سالگی استخدام شدم، یکی دو ماه پس از انقلاب به سبب پرسش هایی که در زمینه برگزاری کلاس های هنری از دستندرکاران کردم اخراج شدم، همراه با شمار زیادی از نویسندگان، هنرمندان و کتابداران. و بزرگترین تحسن پس از انقلاب رو فکر میکنم بچه های کانون به وجود آوردن و 17 روز در تحسن بودن تا اینکه با قنداق اسلحه اونها رو از ساختمون کانون بیرون کردن.
رضا گوهرزاد بود از همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که با ما صحبت کرد. بریم سروستان بلگراد. مهدی رستمپور با ماست، روزنامه‌نگار حوزه ورزش. آقای رستمپور بهتون سلام میکنم. خیلی کشتی فرنگی حال و روز خوبی نداشت توی این مسابقاتی که برگزار شد و تیتر امروز روزنامه‌های ورزشی پایتخت هم همینو نشون میده، این که به هر حال نقره‌ای شدن به قول اونها مرد یخی، یا اینکه ایران در حسرت طلا به هر حال موند و الان فقط یک بازی داریم که باید چشم امیدمون به اون بازی باشه. شرایط رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ واقعا ما از چی رنج میبردیم؟ چرا اینقدر غیر شاداب بودن کشتیگیرامون روی دوشک؟
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا، هم غیر شاداب بودن و اون جسارتی که تشک‌های جهانی طلب میکنه که یک قهرمانی زحمت کشیده در تمام طول سال از آزمون‌های مختلف گذر کرده و در رقابت‌های جهانی در اصطلاح اگه نکشه کشته میشه و این اتفاق برای یکایک اعضای تیم ایران به نحوی رخ داد. در سطح رقابت جهانی ظاهر نشدن، انگار دارن تمرین میکنن و نتونستن 4 مسابقه در واقع یک نواخت از لحاظ سطح آمادگی جسمانی رو به نمایش بگذارن. یک کشتی خوب بود، نفر تیم ایران کشتی بعدیش اوف میکرد. یعنی این خیلی عجیبه که بچه ها انگار برای یک مسابقه فقط انگار آماده شده بودند و نتونستند اون انتظاراتی که حتی خودشون از خودشون دارن رو برآورده کنن. از لحاظ فنی، از لحاظ روحی روانی و انگیزشی بچه ها اصلا شرایط خوبی نداشتن و نیازمند یک بازنگری جدی در برنامه های کشتی فرنگی. در مقایسه با خودش تیم ملی ایران پارسال 4 مدال طلا به دست آورده، امسال خب فقط یک نقره تا این لحظه، یک برنز ساروی و حالا میرزازاده هم مونده تا ببینیم چه نتیجه ای رقم میخوره. در حالی که میبینیم تیم 5 نفره سروستان در این رقابت ها 4 تا طلا گرفته و یک مقام پنجمی، مشخصا یک تیم واقعی شده و اگرچه از امتیازات میزبانی هم سود برد ولی ناداوری واقعا مشاهده نشد به اون معنا و رقابت ها کاملا حرفه‌ای داره برگزار میشه.
خیلی کوتاه مهدی جان اگر بخوایم نگاه بکنیم الان تو رنکینگ جهانی وضعیت کشتی فرنگی ایران به چه صورتی هست و چه چشم‌اندازی رو داریم؟
خب رتبه ایران که بسیار پایینه، ولی خیلی مهمه که امین میرزازاده بتونه طلا بگیره. خب اون پارسال در همین بلگراد قهرمان امیدهای جهان شده، منتها حریفش یکی از بزرگان دنیای کشتیه، کشتیگیر محبوب رجب طیب اردوغان که در واقع سه مدال المپیک داره، 4 بار قهرمان جهان شده، 11 تا طلای اروپایی داره. جالبه در رقابت رده‌بندی المپیک توکیو هم میرزازاده رو برده رضا کایال، اما میرزازاده الان با تجربه تره. از طرفی رضا کایال هم پا به سن گذاشته و با کشتی خوبی که گرفت شاید بتونه دست کم با کسب مدال طلا در وزن آخر در روز آخر و آخرین کشتی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان اندکی از آلام هواداران پرشمار ورزش ملی ایران کم کنه.
سپاسگزارم از تو. پس باید چشم انتظار بود ببینیم که همین میرزازاده شب، تقریبا امشب میشه گفت، چه خواهد کرد. روزتون خوش، در ادامه.